صنعتمون درباره یکی از اون نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه کنیم بحث مهارت آموزی هستش. انتقاد وارد میشه که نظام آموزش عالی ما نمیتونه این مهارت رو ایجاد بکنه و کسانی که تو حوزه صنعت وارد میشن بلد نیستن، باید تازه کارآموزی رو انجام بدن تا بتونن وارد عرصه بشن. تو این زمینه چقدر شما تونستید این گپ رو پر کنید، این فاصله رو بپوشونید؟
خدمت شما عرضم، بررسی‌های ما که بررسی‌های دقیقی هست، سازمان آموزش منیسه یه پورتال ثبت نام و ارائه آموزش دقیق داره، حاکی از اینه که حالا متاسفانه یا خوشبختانه 40% صندلی‌های آموزش‌های فنی هسته‌ای رو دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در حال حاضر دارن اشغال می‌کنن و این نشان دهنده اینه که خروجی نظام آموزش عالی کشور همونطور که جنابعالی اشاره دقیق میکردید پاسخگوی فضای کسب و کار کشور نیست و بالاخره خود عزیزان تشخیص میدن، میان اینجا مشاوره میشن و برای تأمین کمبود مهارت خودشون در دوره های آموزش فنی حرفه‌ای شرکت میکنن.
آقای انصاری، من این سوال رو میخوام بپرسم که حالا سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور ما اومد آموزش ها رو انجام داد و به هر حال یک کارآفرین تربیت شد، این کارآفرینی که تربیت شد تحویل نظام اقتصادی و اجتماعی ما میشه، چقدر فضای کسب و کار ما مانع این هست که این کارآفرین بتونه به موفقیت برسه؟ چی کار کردین که بتونه کارآفرینی که از آن نظام آموزش فنی حرفه‌ای ما خارج میشه بتونه موفق بشه؟
ببینید، حالا اینکه ما در بحث کارآفرینی رادعه‌ها و مانع‌های فراوانی داریم تردیدی نیست. اینکه ممکنه نظام آموزشی ما متناسب با نظام کارآفرینی و بازار ما و کسب و کار ما اشتغال ما نباشه، باز هم در واقع یک آسیب شناسی درستیه. حالا آنچه که من احساس میکنم در یک ساله گذشته کمیسیون اجتماعی از باب تقنین، از باب نظارت تلاش کرد که یه مقدار به تعبیر جناب‌عالی این فاصله، این خلاء پر بشه، خب حالا اقداماتی که ما در بودجه 1400 انجام شد در باب حمایت از بحث اشتغال و کارآفرینی و زیر ساخته های این موضوع، همینطور که به هر حال مستحضرید کمیسیون اجتماعی با توجه به وظایف متعددی که در باب موضوع اصلاح نظام ساماندهی بحث اشتغال، چه در حالا موضوع استخدام ها و چه در ارتباط با قوانین مرتبط با رابطه کار و کارگری و چه در بحثی که نظارت های بر صندوق های بازنشستگی و شرکت های ذیل مجموعه تأمین اجتماعی و شست و سایر موارد که حالا فرصت نیست در مجال کوتاه بیان بشه، خب اینها مواردی است و رویکرده هایی است که ما در این جهت داشتیم، به ویژه در باب حمایت از بخش تعاون به عنوان یکی از اثرگذارترین بخش های اقتصادی کشور که می تواند این خلاء ناشی از نامتناسب بودن نظام آموزشی ما با فضای کسب و کار ما رو در واقع پر بکنه و تلاش در راستایی که تعاونی ها برسن به اون اهدافی که ما در قوانین بالا دستی براشون منظور شده، این در واقع رویکرده هایی بوده که من احساس می کنم در یک سال گذشته داشتیم. و یک مورد خاص رو هم ما بر حال کارگروه مشترکی که میان مجمع کارآفرینان کشور و کمیسیون اجتماعی در راستای این که ما موضوع کارآفرینی رو به عنوان یک بحث محوری و جدی در کمیسیون اجتماعی مطرح کنیم و پیگیری بکنیم و به ویژه این که مجلس 11 توجهش بیشتر به سمت نظارت‌های قانونی بوده و به ویژه نظارت‌های میدانی، به نظر میاد که به هر حال این تلاش باید با دقت و با توجه و ژرف‌نگری بیشتری ادامه پیدا کنه تا ما
خدا ان شاء الله. من میخوام آقای عرفان منش بپرسم. آقای عرفان منش، الان جناب دکتر انصاری هستن، الان چقدر تونستید سازمان رو در راستای این منویاتی که کمیسیون در نظر گرفته قرار بدید؟ خیلی کوتاه لطفا.
من شما عرضم، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در حد توان و بذات خودش که حالا اشاره فرمودن، تلاش بر اینه که منابع سازمانی مقدار از این محدودیت جدی که باش مواجه هستیم تغییر بکنه شرایط، ولی واقعا محدودیت های جدی سازمان داره. البته ما مدل با از طریق مدل مشارکتی با همکاری با زینفعان و تمام کسایی که دغدغه‌مند حوزه ارتقای مهارت کارکنان و حتی کارجویان هستن، داریم تلاش میکنیم که گروه های هدف متعددی رو در واقع تحت پوشش مهارت آموزی قرار بدیم. عنوان مثال، یک جایی که خیلی در واقع فعالیت خوبی با ما داره، قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروی مسلح، از سال 96 به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و آموزش مهارتی به سربازان رو به 4 برابر قبل از خودش مثلا ارتقا داده. تو حوزه معلولین، تو حوزه زنان سرپرست خانوار، تو حوزه دانشجویان، تو حوزه زندانیان، تمام متولیان امر در واقع دست یاری به طرف سازمان آموزش فنی حرفه‌ای دراز کردن و ما به کمک هم داریم تلاش میکنیم که گروه های هدف متعدد و براشون دوره های کارآمد و اثربخش متناسب با فرصت های شغلی منطقه‌ای و بومی خودشون انشاءالله اجرا بکنیم و مداخله خوبی داشته باشیم در بحث کاهش نرخ بیکاری مناطق.
متشکرم.
شما عارضم، من نتیجه
فقط خیلی کوتاه گفتم.
رهگیری اشتغال سازمان آموزش فنی حرفه‌ای رو عرض کنم که یه عدد بی‌نظیریه. ما در سال گذشته علی‌رغم این شرایط کرونایی 42% فارغ التحصیلان سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، یعنی کسایی که موفق شدن گواهی نامه مهارت رو به دست بیارن، یا از طریق خود اشتغالی یا از طریق استخدام یا از طریق کارآفرینی، بله، تونستن کسب و کار ایجاد بکنن.
متشکرم. سپاسگزارم جناب عرفان ملک. ممنونم که همراه ما بودید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم و از تاریخ خداحافظی می‌کنیم. جناب عسل، بسیار سپاسگزارم. اگر کلام آخر دارید بفرمایید، اگر نه که بیشتر از این مصدق وقت نمی‌شه و با تاریخ خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. به هر حال موضوع کارآفرینی و مهارت آموزی موضوع بسیار مهمی است که من احساس میکنم باید صاحب نظران ما و مسئولین ما در این جهت، به ویژه در جامعه‌ای که ما اکثریت فارغ التحصیلان ما در زمینه اشتغال و کارآفرینی و مهارت آموزی ممکنه دچار موانعی باشن، حتما عزم جدیتری رو میطلبد و من احساس میکنم قالب و جایگاه تعاونی ها میتواند فرصت بی نظیری باشه برای جوان ها و در واقع متقاضیان کار و کسایی که در واقع میتوانند در این زمینه یک فعالیت و یک شغل مولدی رو در آینده داشته باشن. پیشنهاد میکنم موضوع تعاونی ها و به ویژه تعاونی های توسعه عمران شهرستانی که الان ما در قانون داریم، توسعه عمران استانی رو هم انشالله اضافه میکنیم، و همینطور تعاونی های دانش محور و دانش بنیانی که میتواند برخی از معضلات ما را در زمینه انشالله کارآفرینی حل کنه و به سرانجام برساند، برخی از مقاصد ما را در بحث جوانهای جویای کارمان شد.
متشکرم. پیروز و موفق باشید. سپاسگزاریم از اینکه قبول دعوت فرمودید و صحبتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا.
اما بریم سراغ خبرهای المپیک و همراه بشیم با دوست خوب و همکار خوبم آرین کرات، دبیر محترم سرویس ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان. سلام آریان عزیز، صبح بخیر، چه خبر از المپیک؟
سلام، صبح شما هم بخیر و صبح شنوندگان عزیزم بخیر باشه. خب امروز صبح برای ما خیلی خوب شروع شد. والیبالمون موفق شد، یه پیروزی به نسبت آسون و خوب برابر ونزوئلا کسب کنه و یک قدم دیگه حالا به اون هدفی که بچهای والیبالی دنبال میکنن نزدیک بشه.
آقا میخوایم بار اضافه نکنیم، ولی سکو میریم یا نه؟
بعید نیست، واقعا بعید نیست. با این نمایشی که ما بچه‌ها جلو لهستان و
تو
بازی دیدیم، واقعا دیگه هیچی بعید نیست.
واقعا دستشون درد نکنه، خدا قوت بدهشون، دمشون گرم.
خدمت شما عارضم، فقط حالا خبر خوب درخشش والیبالی ها خلاصه نمیشه. از اون برم خانم ثریا آقایی امروز به میدون رفتن. خب اولین باره که یک بانوی بدمینتونی کشورمون به المپیک رفته و موفق شدن. واقعا مقتدرانه حریفشون رو شکست دادن. حریفی که از مالدیو بود. حالا هم دیگه بعد امیدوار باشیم همین الان که من با شما صحبت میکنم آقای شاهین موسوی هم تو بوکس دارن آماده میشن برای رقابت با نماینده ژاپن. دیگه بعد از دانیال شهبخش دیگه خیلی امیدواریم که آقای موسوی هم دیگه بتونن یه برد شیرین واقعا کسب بکنن.
انشالله. این وزنی که شاهین موسوی هستش وزنی که ما معمولا حرفای زیادی رو برای گفتن داشتیم. ما دوره‌های گذشته هم افرادی تو این حوزه داشتیم که تو این وزن خوب بودن. حالا بله به مدال رسیدن اون سخت بود ولی خوب زیاد داشتیم.
واقعا همینطوره، خیلی ورزشکارای خوبی داشتیم، مخصوصا توی چند سال گذشته. خب اقبال عمومی هم به بوکس بیشتر شده. الان هم واقعا با درخشش این دو تا جوونمون مخصوصا تو آسیایی که واقعا خودش کم از مسابقات جهانی نداره، خیلی امیدوارم، خیلی امیدوارم که انشالله یه شگفتی هم تو این بوکس برای ما رقم بخوره.
شنا هم امروز داریم نه؟
بله بله امروز هم شنا داریم. ساعت 12:45 دقیقه شنای 200 متر پروانه هستش که انشالله حالا نمایندمون هم اونجا بتونه نتایج لازم رو کسب بکنه. فقط یه خبر خیلی مهمی که وجود داره اینه که تا الان آمار کرونایی المپیک به 153 نفر رسیده. امروز هم 3 تا ورزشکار اضافه شدن. یه جورایی خیلی واقعا تحت تاثیر قرار گرفته مسابقات، با وجود اینکه ژاپنی‌ها خیلی سعی کردن شیوه‌نامه‌ها رو به قول معروف رعایت کنن. آقای پیرجهان هم متأسفانه تو دوبه میدانی ایشون کروناشون همینجا مثبت شد و حالا دیگه نمیتونن دوبه میدانی ما رو همراهی بکنن.
یه نکته که میخواستم بپرسم ازت بحث آمادگی هست که به لحاظ روانی دارم. ما فردا باز تیراندازا رو داریم که توی میکس مختلف میخوان مسابقه بدن. به لحاظ روانی خبری رسیده مثلا حالا نمیدونم جوی که وجود داره بین والیبالیستای ما و بین بقیه ورزشکارا، این حسی که توی والیبال هست و اون همدلی و اون همیت و سخت‌کوشی که هست بقیه ورزشکارا هم میبینیم یا نه؟
واقعا اتفاق جالبی که افتاده، بچه‌هایی که کلن به نمایندگی کشورمون توی مسابقات الان حاضرن شرایط روحی و روانی خیلی جالب و خوبی دارن، مخصوصا حالا با اتفاقی که توی یکی دو روز اول افتاد، پیروزی‌هایی که به دست اومدش، واقعا شرایط خوبی وجود داره. و مخصوصا اینکه حریف‌ها هم دیدن خیلی حریف‌های به قول معروف مثل دوهای قبل قدر رو خیلی مشکلی هم
نبودن، یا شاید هم اونقدر ترسناک نیستن. الان ما خبری که داشتیم امریکا از فرانسه توی بسکتبال، خود شما یادت باشه با هم صحبت کردیم گفتی که ما میتونیم فرانسه رو شکست بدیم، سابقهش رو داشتیم، الان هم فرانسه اومده زده. پس یعنی اینکه خیلی اون اختلاف مثل گذشته اختلاف وهم‌آمیز و ترسناکی نیستش.
نه نه واقعا همینه. شما الان تو اکثر رشته ها نکنید، همین والیبال واقعا بازی با لهستان خب همیشه برای ما دشوار بوده. واقعا نمایشی که جلوی لهستان داشتیم به طور همین بسکتبال واقعا اختلاف کمی که وجود داشت. بالاخره نباید فراموش کنیم که میدون المپیک، تیمایی که میان اونجا به قول خیلی هم مربی ها نباید 100% آمادگی، بلکه با 20% آمادگی خودشون رو میرسونن به مسابقات.
خب نکته آخر،
امیدوارم که حالا انشالله توی این مسابقاتی که امروز خیلی هم زیاد نیست برای نماینده هامون نتایج خوبی حاصل بشه و انشالله دیگه چند وقت دیگه هم که نماینده اصلیمون به میدون برن دیگه انشالله منتظر مدالای رنگارنگی باشیم که به کاروانمون
انشالله این تعداد مدالای زره بالا بره. ما روز اول خیلی شگفت زده شدیم، سورپرایز شدیم به قول اونوریا. انشالله که این وضعیت ادامه پیدا کنه، المپیک توکیو رو ما با یه عدد و رقم خوب از مدالا انشالله به پایان ببریم.
سلامت باشین.
ممنونم آریان عزیز، صحبت بخیر باشه، خدا نگهدارت. در همین پایان صحبتم با آریان کرات عزیز آرزو موفقیت می‌کنیم برای همه ورزشکارای المپیکی کشورمون توی توکیو. اما بریم سراغ کرونا.
کرونا اومده یه
قرنطینه شو شایدم کرونا گرفته و دیدی خوب باشه اون نیومده باشی سر کار خودم میدم کرونا بخورتت.
هی این خال پشت شبیه کروناست.
وای کاش که تزریقش نمی کردم. وای نکنه من تبدیل به زامبی بشم، یا خدا نکنه یه واهن رو بایی بشم.
خیلی از ماها تو این روزا ذهنمون مشغول این شده که برای کنترل بیماری کرونا چه واکسنی بزنیم بهتره، ایرانی یا خارجی. بعضی نظرشون اینه که واکسن خارجی بهتره، اما خیلی ها هم معتقدن که واکسن ایرانی مطمئن‌تره و خیالشون راحت‌تره. خلاصه نقطه نظرات زیادی در این زمینه وجود داره که حالا می‌خوایم در این رابطه بشنویم نظر آقای دکتر محسن لعل حسن‌زاده، رئیس مرکز آموزش سازمان اورژانس کشور رو.
باید خدمتتون عرض کنم بهترین واکسن در حال حاضر اولین واکسنی که در دسترس ما قرار می‌گیره و مورد تایید وزارت بهداشته. حالا واکسن‌های مختلفی توی کشورمون در حال حاضر وجود داره. با توجه به شرایط و توصیه‌هایی که وزارت بهداشت انجام میده، ما توصیه می‌کنیم اولین واکسنی که در اختیار شما قرار گرفت حتما تزریق کنید. سوال دیگه‌ای که ممکنه خیلی از ما با اون مواجه بشیم و سوال بشه برای ما اینه که افرادی که سابقه ابتلا به کووید 19 داشتن چه تأثیر داره بر تزریق واکسن؟ شما خدمتتون عرض کنم افرادی که اخیراً دچار بیماری کووید 19 شدن، خب احتمالاً آنتی‌بادی هایی توی بدنشون ایجاد شده و تا چند ماه اونها رو در برابر بیماری محافظت میکنه. اما اگر بیمار چندین ماه گذشته از بیماریش، ممکنه که مجدد به بیماری مبتلا بشه و مشکلاتی براش به وجود بیاد. پس باید دقت کنیم، حتماً واکسن رو تزریق کنیم. ممکنه در این افراد علامت‌های سیستمی که بیشتری رو تجربه کنن، یعنی افراد برای تجربه واکسن تب، لرز، خستگی و بدن درد بیشتری رو نسبت به افرادی که سابقه ابتلا به کووید 19 رو نداشتن تجربه کنن. خیلی ممنونم از توجهشون.
امیدوارم نکاتی که آقای دکتر گفتن رو بهتر و بیشتر از همیشه در وضعیت فعلی به کار ببریم. فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
اما می‌خوایم درباره موضوع کرونا صحبت کنیم. بخش پایانی گفتگوی امروزمون با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی هم صحبت بشیم، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم و عضو محترم ستاد ملی مقابله با کرونا. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت شما جناب هاشمی عزیز سلام دارم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز. تبریک میگم مدال طلای آقای جواد فروغی رو که از پرستاران خوب بیمارستان بقیت الله بودن، و به همه جامعه پرستاری، به همه مدافعین سلامت و به شما عزیزان همه تبریک میگم.
سپاسگزارم، ما هم تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت داریم برای همه یک کادر درمانمون، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم به حضرت عالی، به همه همکارانتون هم در بیمارستان بقیت الله و هم در سایر نهادهای درمانی بیمارستانی درمانگاه‌های کشورمون. آقای دکتر، ما اگر درست خاطرم باشه، ما چند ماه قبل با حضرت عالی صحبت کردیم، یک جورهای یک امیدی در صحبت‌های ما بود. شما بخش‌های مختلفی که درگیر کرونا بود رو صحبت کردید که واشینگ انجام شده، برگشتن به حالت عادی، سرطانی‌ها دوباره به خدمت رسانیشون داره انجام میشه، بخش‌های مختلف جراحی. اما دوباره امروز این اتفاق افتاد و متاسفانه باید با دردناک، با صدای لرزان بگیم که دوباره برگشته اون حالت ترس، اون حالت اضطراب، اون حالت انتظاری که باید ببینیم چه خواهد شد، و دوباره بیمارستان‌های ما درگیر شدن. خیلی از بیمارستان‌های ما دوباره بخش مختلف رو تعطیل کردن، در اختیار کرونا گذاشتن. بعضی بیمارستان‌ها اومدن امکانات صحرایی در اختیار گذاشتن، تو محوطه اومدن دارن پذیرش بیمارستان می‌کنن. تو بیمارستان بقیت الله بفرمایید چه اتفاقی داره می‌افته از این تیپ اتفاقات؟
ما هم مثل خیلی جاها و شاید با شدت بیشتری خب مورد استقبال مردم هستیم وقتی گرفتار میشن. به هر صورت این موضوع کرونا تا وقتی مردم 70% واکسینه نشدن، همیشه امکان این اوجگیری و این موجها وجود داره و تنها راهش این هست که رعایت کنن مردم پروتکل ها رو تا این زنجیره شکسته بشه. طبیعتا بیمارستان ما هم که دیگه به شرایط عادی برگشته بود بعد از موج چهارم و داشتیم عملهای جراحی و سرطانی ها و قلبی ها رو پاسخ می دادیم، با یک موج وسیع رو برو شدیم و الان بیش از 550 نفر فقط به شکل سرپایی ما درمان میکنیم. یعنی اگر ما این پروتکل درمان سرپایی رو که به صورت دی کلینیک اجرا میشه و بیمار میره و روز بعد برمیگرده، دوباره ارزیابی میشه، دوباره درمان میگیره، اجرا نکرده بودیم که دو برابر این تخته هم باید می‌داشتیم، بازم کافی نبود واقعا. ولی به هر صورت ما خادم مردمیم، در خدمت مردمیم، این خدمت رو به مردم ارائه میکنیم، ولی واقعا ازشون خواهش میکنیم که این مهمونی‌های فامیلی، نشستن فامیلی، رستوران رفتن و اینا رو بذارن کنار، یه مدتی این کرونا کنترل میشه تا بلکه بس واکسن برسه، بتونن واکسینه بشن. واکسن سه تا خاصیت داره آقای هاشمی. یکی این که واقعا بیماری رو کم میکنه، یعنی و اون جامعه‌ای که واکسن بزنه بیماری بیماری توش کم میشه. دومی که اگر بگیرن هم علائم خفیف‌تری میگیرن و سومی که مرگ و میر رو کاهش میده و مرگ و میر خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. بنابراین عزیزانی که هنوز تردید دارن واکسن بزنن یا نه، من اکیدم بهشون توصیه میکنم برن واکسن بزنن. ما تو همین موج پنجم مرگ و میر اون کمتره، یه بخشش به خاطر اون افراد مسنی هستن که واکسینه شدن.
بله.
خب ببین اگه واکسینه نشده بودن چه بسا اونا میمدن گرفتار میشدن و بعدم مرگ و میر بالا. این است که هم از واکسن استقبال بشه و هم الان فکر کنن که هنوز این بیماری در جامعه هست، بنابراین هر کسی یه وظیفه شرعی به عهده داره که مراقبت بکنه از دیگران، ضمن اینکه مراقبت کنه از خودش. بنابراین زدن ماسک، نرفتن تجمعات، تعطیل کردن مهمونای خانوادگی، اینا کمک میکنه برای اینکه زنجیره انتقال ما بتونیم یه مقداری قطع بکنیم، یه نفسی بیمارستانهای ما بکشن واقعا
و یه نفسی کارد درمان بکشه. این بندگان خدا فکر میکنم الان وارد 16 و 17 ماه داره میشیم، از همه چی ماندن، نه استراحتی، نه رسیدگی به خانواده‌ای، نه ای بسا حتی رسیدگی به یک سری اموری که مربوط به ارتقا هستش، مربوط به حالا بحثای روانی هست، تحصیلی هستش، همه اینها معطل مانده. و الان بفرمایید که بیشترین مسئولیت متوجه ما مردم یا دولت؟
ببینید هر کسی مسئولیت خودشو داره. این درست مثل همین کمبود برقه. کمبود برق مسئولیت دولت هست، مهمتر از اون مسئولیت مردم است. من خدا میدونه آقای هاشمی، خودم تو همین محل کارم تو همین دانشگاه از روزی که اراده کردم که آقا به بچه‌ها بگم این چراغا رو خاموش کنید، از این نور خورشید استفاده کنید، شاید هزاران چراغ خاموش شد. یعنی وقتی به مردم ما آموزش بدیم چگونه باید رفتار بکنن، شما تو همین بحران برق مردم میتونستن کاری بکنن که یک لحظه هم برق قطع نشه. خب ببینید چقدر چراغ شبا روشنه. ما اینا رو هم با مردم باید صحبت بکنیم. این نیست که ما فقط مسئولیت ها رو بگیم آقا تامین. خب ما میبینید از نظر انرژی چند یعنی چند برابری کشور معمولی ما داریم انرژی مصرف میکنیم. تو جریان کرونا هم همینجوره. خب ما نگاه کنیم ببینیم چرا چین، چرا ویتنام، چرا تایلند، چرا ژاپن، چرا کشورهای شرق آسیا اونجا شروع پیدا نمیکنه؟ چون مردمشون منضبطن. مردم رعایت میکنن. قبل از اینکه اونا واکسن هم بزنن، ما هم واکسن هنوز خیلی نزدن، قبل از اینکه واکسن بزنن بیماری رو تونستن کنترل بکنن با انضباطی که تو جامعه ایجاد شد.
اینو
باید نباید اینا رو با هم مخلوط کنیم. خب البته اگه ما الان واکسن زده بودیم وضع بهتری داشتیم، اینا مسئولیت دولت. ولی به هر حال این دو تا مسئولیت با هم قاطی نباید بشه.
یعنی هر کس به اندازه مسئولیتش، هر کس به اندازه توانش
خودش. بله،
متشکرم. وسعش. سپاسگزارم آقای دکتر ابوالقاسمی. مؤید باشید، سلامت باشید. انشالله که شما و تمام کادر درمان رو خداوند برای ما سلامت نگه داره.
قربون شما.
خدا به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک صبح گفتگو دیگه هم تمام شد. انشالله فردا رأس ساعت 7 با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صبح گفتگو. باز هم این اعیاد به ویژه میلاد امام هادی علیه السلام رو تبریک میگیم بهتون. و بالاخره صحبت آخر، صحبت این روزها، مواظب خودتون باشید، مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید، مراقب سلامتی همدیگه باشید. سلامتی بزرگتر نعمت خداست، نگهبانش باشید. تا فردا، خدا حافظ.
صبح شما هم وطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شو. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده. همچنان با ما همراه باشید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه چهارم مرداد، آیه یکم سوره مبارکه حجرات مصداق تقوای الهی را چه چیزی می داند؟ گزینه یک، مقدم داشتن خدا و رسول در همه امور. گزینه دو، پرهیز از کارهای حرام. گزینه 3، صداقت در گفتار. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. در سرتاسر میهن عزیزمون فرا رسیدن میلاد پرخیر و برکت دهمین حلقه سلسله ولایت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران بر دلهای پاک و جانهای زلال تهنیت عرض میکنم.
از سر شادی یک بار دیگه حسن اومد، به 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 چه میلادی، پادشاه سامرا اومد، قبله دلای ما اومد، تهنیت بگید به هم امشب، سومین ابرون رضا اومد، سومین ابرون رضا. سرزده ماه سروری مبارک مبارک، اومده امام عسگری مبارک. سرزده ماه سروری مبارک مبارک، تردیدن تو ایمانی، من محتاجم تو سلطانی، من تردیدن تو ایمانی، من محتاجم تو سلطانی، آخر پای تو میمیرم، به 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 چه پایانی، بی تو زندگیم حروم میشه، پیش تو دلم آروم میشه، بی تو زندگیم حروم میشه، پیش تو دلم آروم میشه، ساخت و ساز مرقدت آقا انگاری داره تموم میشه، تو سامرا میخوام، حسن جان حسن جان، زیارت کربلا میخوام،
عزیزان همراه ساعت 8